این رو در واقع روایتی است از انقلاب 57. خب بر اساس نگاهی به کارهای تاریخی که قبلا انجام شده و سری گفتگوهای دست اولی که نویسنده آقای اسکات اندرسون انجام داده، عموما بیشتر کسانی که باشون گفتگو کرده آمریکایی هایی هستن که اون موقع یا درگیر مسئله انقلاب بودن یا در ایران بودن، شخصیت های مهم اون موقع دولت آمریکا مثل آقای گریستی، آقای هنری پرکت یا آقای ماکل میترینکو که در تبریز دیپلمات آمریکایی در تبریز رو موقع بعد هایی که از گروگان ها میشه و به حال داستان های بسیاری داره. و بر اساس اینها نویسنده در واقع سعی کرده به این سوال پاسخ بده که چه شد که ایرانی که از نزدیکترین متحدین آمریکا بود و به نظر میاد خیلی ثبات داره، کارتر رئیس جمهور آمریکا رو جزیره ثبات خوانده بود در یک سال و نیم قبل از انقلاب، تبدیل شد به جمهوری اسلامی با تمام اون ویژگی‌هاش، و چه شد که آیت الله خمینی تونست از یه چهره‌ای که به حال در تبعید بود تبدیل بشه به رهبر کشوری مثل ایران، و چرا آمریکایی‌ها، و خب از زاویه آمریکایی هم کتاب نوشته شده، چرا آمریکایی‌ها غافلگیر شدن در این زمینه، چرا نتونستن جلوی این رو بگیرن، چرا نتونستن خیلی نقش محوری بازی کنن در جریان قضیه. و خب طبیعتاً به سوال‌هایی که خیلی در سال‌های اخیر بین ایرانیان هم مطرح شده که مثلا نقش دولت کارتر چه بوده در زمینه انقلاب 57، آمریکا چه می‌کرد و اینها بسیار مربوط میشه، و از این جهت به نظر من کتاب بسیار ارزنده است. آقای اندرسون یک کسی است که در واقع سابقه روزنامه‌نگاری و رمان نویسی داره و کتاب‌هایی که نوشته حالا یا در زمینه رمان بوده یا کتاب‌های تاریخی رو می‌نویسه با استفاده از مهارت‌های روزنامه‌نگاری. مثلا کتاب قبلی مطرحش راجع به لورنس، معروف به لورنس عربستان بود، دیپلمات بریتانیایی که در اول قرن 20 در جزیره العرب و اینا نقش پا می‌کرد، لورنس عربستان اسم کتابش بود، و چنین شخصیتی هست. به نظر من این مهارت‌ها رو خیلی خوب در این کتاب آورده و موفق شده یک کتابی ارائه بده که گرچه از نظر تاریخ دانی نمیشه گفت که یک چیز جدیدی رو افشا میکنه که قبلا نبوده یا به هر حال یک درفزوده خیلی خاصی به مطالعات مربوط به انقلاب 57، اما به نظر من با توجه به سوالهایی که میپرسه و شیوهی که اونها رو دنبال میکنه کتاب ارزنده و مهمی است راجع به انقلاب 57. و حالا اگه بخواید راجع به جزئیاتش هم میتونیم صحبت کنیم.
فکر میکنین که برای مخاطب ایرانی این کتاب از چه نظر با اهمیت های سوال مخاطب ایرانی رو جواب میده؟
ببینید به نظر من انقلاب 57 خب طبیعتاً برای ما ایرانی ها مهمترین مسئله است و برای جهانیان هم مسئله خیلی مهمی است. اون چیزی که من در کتاب آقای اندرسون میپسندم و اون رو مفید میدونم که ما ایرانی ها هم در واقع میتونیم از اون استفاده بکنیم، در واقع اگه بخوام بحث تاریخ شناسانه بکنیم، این واقعیت هستش که میاد به انقلاب نگاه میکنه به عنوان یک رویکردی که نتیجه حوادث تاریخیه و لزوما این گونه نیست که یک تفسیری از اون داشته باشه که خیلی برمیگرده به ریشه های اون و خیلی به یک نگاه ساختاری به اون داشته باشه. من اگه توضیح بدم میشه گفت دو نگاه وجود داره در زمینه تاریخ، یک نگاه که رویدادها رو نتیجه یک سری ساختارهای میدونه، گویی که مثلا در گرفتن انقلاب سقوط حکومت شاه و برآمدن خمینی لاجرم بوده، غیر قابل اجتناب بوده در نتیجه اون دلایل ساختاری. نگاه دیگه میاد تمرکز رو میذاره بر این که چه کسی در چه روزی چه کاری انجام داد و توجهش رو تمرکزش رو بر تصادف تاریخی میذاره، و آقای اندرسون بدون شک از این دسته دوم هست و به نظر من هم این شیوه مفیدتری است برای نگاه به انقلاب 57. ببین در بین ایرانیان ما یکی دو شیوه منفی داشتیم به نظر من شیوه در نگاه به انقلاب 57. یکی این هستش که ما همش هی رفتیم دنبال دلایل خیلی ساختاری، خیلی ریشه‌ای، و این فکر کردیم که مثلا اسلام چگونه در ایران پا گرفت، و این فکر کردیم که چرا حتما غیر قابل اجتناب بود وقوع چنین انقلابی. این به معنی نیست که ما نباید مشکل‌های حکومت شاه رو ببینیم در اون 10 15 سال آخرش و اینکه به حال چگونه این شد که اصلا انقلابی در ایران، همه مهم است، اما در ضمن ما باید این رو بپذیریم، گویی سخت هست با توجه به تمام سختی‌هایی که ما متحمل شدیم از بعد از انقلاب 57، باید بپذیریم که تصادف هم نقش بسیار زیادی داشته در این انقلاب و یک سری اتفاقاتی که در 6 ماه یک سال منتهی به انقلاب میفته بسیار نقش مهمی داره. تصادف هم که میگم به این معنی نیستش که خب تصادف نتیجه کار آدم‌ها است، مثلا اینکه شاه خب اونقدر ضعیف عمل کرد، سرطان داشت، البته نقش داشت در همین زمینه، یا اینکه خمینی به حال توانسته بود افراد بسیار زیادی رو دور برش جمع کنه که واقعا هوشمندی سیاسی از خودشون نشون میدادن و در جذب حد اکثری در همین که مثلا خیال کشوری مثل آمریکا رو راحت بکنن که این قرار نیست یک حکومت کمونیستی باشه و شاید این باعث شد که گاردش رو آمریکا پایین بیاره در مقابل اونها. برای من ما باید نقش تصادف بیم، این نقش اتفاقات مشخص تاریخی و عملکرد مشخص آدم‌های مشخص رو جدی بگیریم. نکته دیگری که هست این است که ما در سال‌های اخیر متأسفانه خیلی نظریه‌های توطئه داشتیم در مورد انقلاب 57، تا اینجایی که این نظریه خب واقعا کاملا بی‌بنیان و بی‌ارزش، که مثلا انگار آمریکا انقلاب 57 رو اصلا رقم زده، آمریکایی‌ها شاه رو بردن، نمی‌دونم بخاطر اینکه نفت رو گرون کرده بود و این حرفا، کتاب اندرسون خوبیاش این است که با نگاه به تاریخ و اتفاقاتی که واقعا افتاده و رویکردهایی که واقعا این نگاه کرده که دولت آمریکا چه میگفت اون موقع، واقعا چه میکرد، چه دسته‌های مختلفش چه رویکردی داشتن در روزهای مشخص انقلاب، مثلا زمانی که هایزر جنرال آمریکایی به ایران میاد، دسته‌های مختلف در آمریکا چه فکری دارن میکنن، در کاخ سفید چه رویکردی دارن. این به جای نظری پادزهر نظری توته همیشه تاریخ است و اندرسون در این کتاب تاریخی نشون میده که واقعا چه اتفاقی افتاده. به طوری که افتاده در واقع نشونه اختلافات بسیار درون دولت آمریکا هست و اینکه خب عملا فشل میشن در مقابل سیر وقایع در ایران و قادر به این نیست دولت آمریکا که یک عمل خیلی مشخصی رو انجام بده. و از طرف دیگه خب شاه و حکومتش هم واقعا خود اونها یک نگاه خیلی توته گرا دارن. نشون میده اندرسون مثلا که شاه تا خیلی موقع فکر میکنه اصلا آمریکایی ها دارن انقلاب رو پیش میبرن، همون موقع خب هیچ بنیانی طبیعتا نداشته چنین حرفی و خب این در ضعف خودشون در رویکرد وقایع تاثیر میذاره. حالا اینها نکات مثبتی است که به نظر من کتاب اندرسون میتونه به ایرانیان برسونه.
آقای عزیزی، نقد ها در مورد این کتاب چیه؟ منتقدین چی میگن؟
کتاب خیلی تازه منتشر شده، بنابراین خب طول میکشه تا نظر منتقدین بیرون بیاد. من خودم مقاله نوشتم، یکی دو نفر دیگه مقالاتی نوشتن، بعضیش هنوز منتشر نشده. اما یکی از نقد هایی که شده است این است که خب بسیار اتکا میکنه بر روایت چند نفر که خوشا یه ذره قهرمان نشون داده میشن در این کتاب. یکی آقای متریانکو هست، این دیپلمات آمریکایی که خب بعدها هم گروگان گرفته میشه در ایران. خب نگاه این کتاب بسیار انتقادی هست نسبت به عملکرد دولت آمریکا، یعنی دولت آمریکا رو همونجوری گفتم خیلی فشل و خیلی بیعمل و خیلی بی‌نظم نشون میده. مثلا نکات جالبی که بهش اشاره کنم، مثلا در سخنرانی خمینی در بهشت زهرا حتی یک دیپلمات فارسی زبانی از آمریکا حضور نداشته در اونجا. خب این یک نمونه است. یا مثلا در روزهای متعدد به انقلاب به قدری درون دولت آمریکا اختلاف وجود داشته که سازمان سیا، شورای امنیت ملی و اینها حتی با هم یافتاشون رو در اشتراک نمیذاشتن. و البته در سالهای متعدد به انقلاب هم سازمان سیا و نهادهای ارتشی آمریکا، نظامی آمریکا، اطلاعاتی آمریکا به دلیل نزدیکی بسیاری که به حکومت شاه داشتند کار تحقیقاتی مستقل نمی‌کردند. هر چه شاه و ساواک می‌گفتند در مورد اوضاع ایران می‌پذیرفتند و همین باعث شد که بسیاری از نارضایتی‌ها رو نبینند. مثلا انتقادات به این خواهد بود که خب خیلی زیادی اتکا کرده باشه به مثلا آقای متریانکو و چند منبع دیگه. این چیزی که من تا به حال دیدم.
و سوال آخرم از شما اینه که دلیل این که این کتاب با توجه به اینکه تازه منتشر شده اینقدر پرفروشه چیه و فکر میکنین که مخاطبان خارجی و حالا غیر ایرانی در مورد این کتاب چه فکر میکنن؟
آقای اندرسون نویسنده بسیار شناخته شده هست. کتاب به اصطلاح انگلیسی پیج ترنر هست، یعنی واقعا صفحه به صفحش رو آدم میخواد سریع بخونه. بسیار با لحن خیلی تندی نوشته شده، منظورم لحن سریع نوشته شده و خیلی خوشخوان هست و به نظرم به همین علت با اقبال تجاری گسترده مواجه خواهد شد. کما اینکه مسئله ایران، مسئله جمهوری اسلامی که چرا جمهوری اسلامی برها در دنیا وجود داره و این همه آفت برای مردم خودش و منطقه و جهان، مسئله‌ای است که هنوز توجه ها رو به خودش جلب میکنه و به نظر من قابل توجه بیشتری هم کتاب قرار خواهد گرفت به علتی که این ویژگی ها داره. گرچه بعد این هم اشاره کرد که خب کتاب های بسیاری راجع به انقلاب ایران منتشر شده در سالهای اخیر و شاید با جمهوری اسلامی در حالی که خودش میشه گفت به سالهای آخرش میرسه به از خیلی جهات، این مطالعات انقلاب 57 هم به حال به یک جایی پیشرفت تمام که نمیشه، اما خب به یک دوره ای شده تمام بشه و شاید جالب تر باشه که نگاه بشه به مثلا هم ایران قبل از انقلاب و هم حتی دوران خود جمهوری اسلامی و تاریخ خود جمهوری اسلامی که الان نزدیک به نیم قرن سر کار بود و دورهای مختلف جریان های مختلف داشته بیشتر مورد توجه قرار بگیره.